أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره نقدی بود که آقای خویی بر فرمایش مرحوم اصفهانی داشتند. روز گذشته نقد اول ایشون رو دیدیم. ما حاصلش این بود که آقای اصفهانی گفته بودند اگر قصد نباشه فعل اختیاری نیست، کاری که ان قصد نباشه ان اختیاره نیست. و مرحوم اصفهانی ادامه داده بودند وقتی کاری ان قصد نبود و اختیاری نبود مصداق مأمور به نیست، چون مأمور به یک کار اختیاری از شما خواسته، به شما میگه کاری رو انجام بدید که ان اختیاری باشه. آقای خویی جواب داده بودند مأمور به از ما کار مقدور یا کار اختیاری نخواسته. خیلی اینجا گرمه آیه چیز، اینو نمیشه خاموشش بکنن. از ما کار مقدور و اختیاری نخواسته. بلکه اگر قدرت شرط عقلی باشه از ما فقط مأمور به او خواستن، نه مأمور به ان اختیاره یا مأمور به مقدور، با این تفاوت که البته گفتیم در لسان مرحوم آقای خویی قدرت آمده، در لسان مرحوم اصفهانی اختیار. و لذایشون گفته بودن اون کاری که انجام میشه وقتی ان اختیارن و ان قصد نیست درسته، با اختیار نیست، با قصدم نیست، با قدرتم فرض کن نیست، ولی مصداق مأمور به هست، چون مأمور به از ما ذات عمل رو خواسته نه عمل مقدور. این روز پیرامون این صحبت کردیم، یه تکمله ای هم تو عبارتمون گذاشتم که این رو نگاه میکنید. این تکمله در حقیقت توضیح بیشتری است بر اون شماره دو که روز گذشته مطرح کردیم و گفتیم. توجه بکنیم، این که دارم دوباره تکرارش میکنم به واسطه یه نکته است. ممکنه کسی اینگونه بگه که اساساً کی گفته ما لازمه مصداق مأمور به رو بیاریم؟ اونی که لازمه اینه که ما لازمه غرض از مأمور به رو تأمین کنیم. این یک نوع جوابه که درستم هست. یه نوع جواب اینه که از لسان آقای خوی خوندیم که بگیم نه، ما اگر هم عملمون اختیاری نباشه، عمل ان قصد نباشه، ولی اون چیزی که به جا میاریم این مصداق مأمور به هست، چون مأمور به ما تعلق گرفته عبارت است از ذات مقدمه، نه مقدمه یه مقدور. شما اگه کاری رو به جا آوردید ولو مقدور نبود ولی مأمور به هست. بیان آقای خویی بیان دومه. شاید ما در بیان دیروز اون بیان خودمون رو اضافه کردیم بهش. حالا بازم در رابطه با این در آینده ممکنه صحبت کنیم. اما پاسخ اون فراز دیگر عبارت مرحوم آقای اصفهانی که گفته بودند حیثیت تقییدیه در احکام عقلی هست و همه حیثیت های تعلیلیه به حیثیت تقییدیه برمیگرده، آقای خویی میگن که ببینید این حرف درست، در احکام عقلی همیشه حیثیت تعلیلیه به حیثیت تقییدیه برمیگرده. علتش هم اینه که در حقیقت اونی که واقعا مورد نظر عقله همون رو حکم میبره روش. عقل اینگونه نیست که یه چیزی رو ملاک بدونه حکم روی یه چیز دیگری ببره. در مسائل شرعی اینگونه هست. مثلا اینکه میگیم چیزی حکمت جعله، یعنی مثلا ملاک برای اینکه به شما میگیم نماز بخونید اینه که روحتون تعالی پیدا کنه، معراج مؤمن بشه. ولی به این علت ما حکم رو روی چیز دیگه ای میذاریم که عبارت است از نماز. من میخوام شما تربیت بشی، واقعا حکم رو میذارم روی یه چیز دیگری، یه مصداق دیگری به نام روزه. پس این علت است برای این که چیزی دارای حکم بشود. اما در احکام عقلیشون این چیزی نیست. اگه چیزی رو من میخوام حکم رو همون میره. اگر میگم بچه یتیم رو نزن چون ظلم بده، واقعا حکم رو ظلم رفته، رو بچه زدن نرفته، این از باب مصداق اونه. در بحث معراج مؤمن نماز ممکنه یه موقعهایی باشه ممکنه نباشه، ولی چون علت قریب به اتفاقشون اینه حکم رو این گذاشتم. نوعاً چون حجاب افافه، به خاطر اینکه افاف در جامعه بماند اومدن گفتن همه حجاب داشته باشن، ولو اینکه حالا ممکنه یه جایی هم حجاب با افاف ملازمه نداشته باشه، ولی حکم رو خودشه، دست شما نیست که بگی حالا که هست برمیداریم یا نیست نمیذاریم. حیثیت تعلیلی است. اما در احکام عقلی اینجوری نیست. ملاک هرچیه حکمم مال همون. آقای خویی میگه این درسته، هر جا ملاک هست حکمم رو همونه. پس این حیثیت تقییدی است، تقریبا همون که ما میگیم العلت و تعمم و تخصص، اون علتی که بیان میکنیم همینه. میگیم لا تأکل رمان لعنه و حامز، یعنی میخواییم بگیم هموزت ملاکه، هموزت حیثیت تقییدیه است، ملاک هموزته. اون علتی که تو عمم و تو خصص همین حیثیت تقییدیه است، اون حکمتی که بیان میشه حیثیت تعلیلیه است. اسماشون مقداری با هم جا به جا. مرحوم آقای خویی میگه فرمایش اسفانی درسته، حرف درست، منتها یه مطلب بر آقای اسفانی مغفول واقع شده و اون این که ما در اینجا دنبال حکم عقلیم یا دنبال حکم شرع، یعنی میخواییم بگیم عقلا مقدمه واجبه که شما میگید آقا وجوب که مربوط به ذات نیست، وجوب مربوط به اون حیثیتش، حیثیتش یه توسل، پس توسل الالزل مقدمه، الازل مقدمه واجبه. ما دنبال مسائلش عقلی نیستیم، میخواییم بگیم شارع آیا در اینجا حکم دارد یا ندارد، چون ملاک حکم منکشف شرعیست، نه ممکن حکم منکشف شرعی حیثیت تعلیلیه توش باشه. پس ببینیم اصل مدعای های اصفهانی این که حیثیت تقییدیه در همه احکام عقلی موجوده و اساسا ما در احکام عقلی حیثیت تعلیلیه نداریم، حکم مستقیما رو قید رفته، رو ملاک رفته. این مدعا، آقای خویی میگه مدعا درسته، ربطی به ما نحنفی نداره چون ما دنبال حکم عقلی در مسئله نیستیم، اگه عقلی بود درست بود. یه نقد بعدی میرسیم به اون نقد بعدی، میگه نه اصلا اصل مدعا غلط، یا اصل مدعا توضیح داره. اون نقد بعدی رو بعدن بشیم. ببینید لأن ما افاده و عبارت آقای خویی من ان جهات تعلیلیه در احکام عقلیه برمیگرده به جهات تقریبیه و این کانت این نهایت صحت و المتانه، الا این ربطی ما نداره و ذالک لما تقدم در اول بحث که وجوب مقدم عقلا به معنای لابدیت، این ربطی ما نداره، خارج از محل نزاعه، غیر قابل انکاره. این که عقلا باید مقدمه رو به جا بیاری درست، نزا در اینه که آیا شرعن وجوبی وجود داره؟ وجوب شرعن الکاشف عنه العقل، که عقل ازش کشف میکنه، و چقدر فرق بین حکم شرعی که عقل کشف کنه و یا حکمی که خود عقل حکم کنه. وقد عرفت که جهات تعلیلیه در احکام شرعیه به احکام به جهات تقلیدیه بر نمیگرده، لذا رفتی بحث ما نداره، ما افاده او لاینطبق علی النظام. در اینجا یه اشکالی با آقای خویی مطرحه که ممکنه اون رو از فرمایشات امام هم بتونیم استیاد کنیم. دقت کنیم، یه وقت احکام شرعی رو ما از لسان شارع استفاده میکنیم، یعنی از لسان یه دلیل نقلی یا اجماع یا شهرت یا حتی یمکن ان یقال بنای عقلا، اینجا حق آقای خویه، یعنی در احکام شرعی که مستفاده از روایات و آیات و اجماع و شهرت و امثال ذالکه، در اینها حیثیت تعلیلیه به تقییدیه بر نمیگرده. چرا؟ چون حضرت به ما گفته آقا شما آب میخوای بریزی رو دستت از بالا بیرید، شما بدونیم ملاکش چیه؟ همینو گفت. ملاک نظافته، ملاک خنک شدنه، نمیدونم لوفر زم که بدانم ملاک رو، حکم که رو ملاک نبرده، حکم رو عنوان برده، گفته نماز بخون، میدونم هم به خاطر این گفته که تربیت دینی بشن، اما ملاک تربیت دینی نیست، لذا حیثیت تعلیلیه یا اصلا معلوم نیست چیه، یا اگرم لو کشف تقییدیه نیست. اما اگر حکم شرعی منکشف از حکم عقلی باشه، یعنی قاعده ملازمه توش جاری باشه. قاعده ملازمه چیه؟ این که کل ما حکمه به عقل حکمه به شرع، از این خواستیم در بیاریم. خب سعه و زیق حکم شرعی دائر مدار سعه و زیق حکم عقلی میشه. اینجا در حقیقت اگه بخوایم به دقت بگیم، شارع خودمونی، عقلمونه. یه وقت شارع ما نیستیم، خب من چه میدونم ملاکو چی قرار داده؟ یا اگرم میدونم به من که نگفته بر تو این ملاک لازمه، گفته تو همین عبارت من میگی برو جلو، حکمتش بوده. اما اگر عقل من حاکمه، شارع خودمم، بعد من کشف میکنم شارع مطابق عقل من حکم کرده، وقتی کشف میکنم شارع مطابق عقل من حکم کرده، پس متوجه میشم که همونی گفته که عقل من گفته. لذا اگر عقل من واقعا ملاک رو برده روی حیثیت تقییدیه، شعر هم همون کارو کرده دیگه. نکته دقیقی است. پس آقای اصفهانی گفت احکام شرعی با احکام عقلی فرق داره. احکام عقلی حیثیت تقییدیه همیشه درش لحاظه، به عبارت دیگه حیثیت تعلیلیه همیشه برمیگرده به تقییدیه. آقای خویی گفت آقا درست، پس این مسئله که جز احکام شرعیه چرا بدی به احکام عقلی داره؟ در عقلیه حرف شما درست، ما مسئلمون در شرعیات. ما عرض میکنیم خدمتشون شرعیات دو گونه، شرعیات مستکشفه از عقل، اینا مثل عقل هم. چون هرچه عقل میگه همین رو شرع ثابت میکنه، فرض در اینه. عبارت امام رو ببینید، ان العقل اذا کشف عن حکم بملاکه العقلی، بالای صفحه 58 و... آره. عقل اگر حکم عقلی و چیزی، ملاک عقلی و چیزی رو پیدا کرد، نمیتونه اوسع و ازیق از او حکم کنه. عقل وقتی حکم ملاک عقلی رو نمیتونه، لا یمکن یک شف او سع او از یقمن ملاکه. خب این تا اینجا در مورد حکم عقلی. ولا بی موضوع آخر غیر حیثیت الملاک و هازا واضح اون جدن. این عبارت امامو چرا نمیگیم 100% حرف ماست؟ چون عبارت امام چند ممکنه در رابطه با اصل حکم عقلی باشه، نگفتن حکم شرعی که کشف میشه از حکم عقلی، ولی به نوعی میتونیم چون تعبیر کشف و درش به کار بردن، میتونیم به معنای حرف ما برگردیم. یعنی این رو به صراحت نمیتونیم بگیم حرف ماست، ولی چون تعبیر کشف درش اومده درسته. یعنی اینجوری بگیم عقل وقتی کشف میکنه یه حکم شرعی رو به واسطه این که یک ملاک عقلی درش وجود داره، دیگه اون حکم منکشفه اوسع و ازیق نیست. اگه این گونه معنا کردیم، عبارت حرف ما میشه. خب تمام. مرحوم آقای اصفهانی چنان که گفتم در نقد فرمایش خودشون در پاورقی کتاب نهایت الدرایه وارد میشن و هر دو مدعای خودشون رو رد میکنن. ایشون ابتدا میگه که آقا دو مدعامون رو یه بار دیگه با هم مرور کنیم. لا یخفا ان وجب فی اعتبار قصد توسل در مصداقیت مقدمه برای واجب. اصل کلام کلام شیخ بود دیگه، داشتیم همون رو میگفتیم. دو تا مدعاست، یکی رجوع حیثیات تعلیلیه به تقییدیه در احکام عقلی، پس توسل است که واجب اصلی است. چرا؟ چون ما میگیم شما مقدمه رو به جا بیار چه به ذل مقدمه برسی. پس ملاک چیه؟ توسل. لشی لغایت توسل، خود توسل حیثیت تغییری است. دوم اینکه توسل اگه به عنوان خودش واجب شده باشه، هر چیزی که شما بخواید انجام بدید که به عنوان توسل باشه، باید ان قصد و اختیار باشه، با قصد توسل باشه. و اگر مالم یستر این عنوان، از قصد و اختیار مستاق نیست. و این حصل من هل غرض من عدم القصد و العمد الهی. کار این دومیشو بعدن بگم. ایشون میگه ولی هر دو رو ما میتونیم نقد کنیم. نقد ایشون متضمن دقت در یک مطلبی است که میخوام از بیرون با دقت دقیق بگیم. بحث خوبی است در باب احکام عقلی. توضیح ریزی هم عبارت ایشون رو در مفصلتر از اصل خودش دادیم، بعدن فارسیش رو بخونیم. آقای اصفهانی میگه عقل دو جور حکم داره. خوب توجه کنید، نکاتی خیلی خوبی داره. یک احکام عقلی، احکام عقل عملی است. یک احکام عقلی، احکام عقل نظری. احکام عقل عملی نمیخواد حکایت از چیزی در واقع کنه، بلکه به تعبیری، حالا ایشون البته اونم میگه درکه، ولی حالا به تعبیری میگه بکن نکن، یا به تعبیری درکه باید و نباید، درک و حسن و قبل. نمیاد بگه در عالم آقا یه چراغی هست، خاکی هست، حدوثی هست، علتی هست، وجودی هست. نه اصلا اینا رو نمیگه. میگه عدل خوبه، قبح ظلم بده. لذا به بیانی اصلا علت و معلول نداره. به بیان بهتر اینکه اصلا حیثیت تغییری و تعلیلیه نداره. عقل عملی توش حیثیتی راه نداره. از اول نمیگه ضرب بد است چون ظلم است. اصلا اینجوری حرف نمیزنه. میگه ظلم بد است. حیثیت تغییریه اونجاییه که یه چیزی تحت یه عنوانی قرار، یه حکم قرار بگیره، بعد بگیم حالا مال خودشه یا مال چیز دیگه‌ایه. اگه مال خودشه به خاطر چیز دیگری میگیم تعلیلیه. اگه نه مال خودش نیست، مال چیز دیگریه ولی به این سرایت کرده بالعرض، میگیم تقییدیه. میگیم آقا شما تو کشتی هستی، یه حرکت و مایی داری، حرکت مال خودته؟ نه. پس یه مال کشتیه، پس معلوم میشه تقییدی است. شما این آب داغه، مال خودشه؟ میگید بله. چرا؟ چون آتشی بوده. تعلیلیه. دو چیز باید باشه، آب و آتش، مسافر و کشتی. بعد ببینیم مال خودش یا مال غیره. اصلا در احکام عقل عملی اینجوری نیست. عقل یه ضرب خود موضوع رو شوک میکنه، چیز نه دیگه نداریم، یه چیز داریم. لذا نه حیثیت تقییدیه راه داره نه تعلیم. حالا هم درستی ها، اصلا حکم رو غیر عنوان مورد نظر خودش نمیبره که شما بگید این حکم که رفت رو این مال خودش یا غیر خودشه. حیثیت تغییریه و تعلیلیه اونجا مطرح میشه که یک حکم داریم، دو موضوع، حکم نشسته رو یکی از اینا، میخواییم ببینیم اون یکی علته یا اون یکی غیره. نداره. به بیان دیگه درست میگه، اصلا صغرا کبرا نداره. عقل مستقیما حکم میذاره روی موضوع. در احکام عقل عملی ما دو تا موضوع نداریم که بگیم یکی قید دیگری مقیده یا یکی علت دیگری معلوله، اینجوری نیست. ما یه موضوع داریم همون یه بس فوکوسته روش، از اول یه ضرب میگه ظلم قبیحه، هیچی هم غیر این نمیگه، اصلا نمیگه ضرب بده چون ظلمه، ضرب صحبتی نداره، او از اول میگه ظلم بده، نمیگه اکرام خوبه چون عدله، از اول میگه عدل خوبه. اما احکام عقل نظری نه، در احکام عقل نظری عقل چه کار میکنه؟ داره کشف مسائل خارجی میکنه. در عالم خارج بالواقع یک عنوان دو تا موضوعن، یک حکمی روشون نشسته. عقل اگه جایی حرفی زد قیدیه، حیثیتش تقیدی است حتما. یعنی اگر آمد گفت العالم و حادث، العالم و متغیر و کل متغیر حادث، فالعالم و حادث، داره به شما میگه بدون آقا حدوث مال تغییره، حدوث مال تغییره، فالواقع اونی که در عالم وجود داره چیه؟ عالمی است که محادثه. ولی عقل اگر آمد جایی حد وسط گذاشت، اگر آمد کشف ملاکی کرد، ملاکش حسیت تقلیدی است. اینم بیان دیگری است از اون بحث فلسفی که میفرماید کل ما بالعرض لابد و انینتهی الی ما بالذات، همه چی باید برگرده به ما بالذات. پس آقای اصفهانی میگه آقا اینی که ما گفتیم احکام عقلی حیثیت تقییدیه درش برمیگرده به حیثیت تعلیلیه، درش برمیگرده به حیثیت تقییدیه، حرف درشتیه. اما در احکام عقل نظری، نه در احکام عقل عملی. در احکام عقل عملی اصلا حیثیت تقییدی و تعلیلی نداریم تا یکی به دیگری برگرده. یک حکم داریم و یک موضوع. خب تا اینجا چه نقضی بود بر بحث خودش؟ نکته دقیق ترش اینجاست. می فرماید که ببینیم والذی یسحل الخط، این تیکشو ببینید تا بعد برسیم اون تیکه دومش. لا یمکن الاعتراض علی کل الامر، امر اول که الان محل بحثمونه، بالفرق بین احکام عقل عملی و احکام عقل نظری. فان مبادی عقل عملی اولا هو بناء عقلا بر حسن قفه. اینو از بیرون بگیم چون ایشون عقل عملی رو همه رو برمیگردونه به آراء محموده، یعنی آقای اصفهانی قائل به این که عقل عملی حسن و قبه ذاتی و اینا نیست، عقل عملی آراء محمود است، یعنی بنای عقلا است. بنای عقلا بر حسن و قبه، بنای عقلا بر مدح فاعل بعضی، ذم فاعل بعضی دیگه است. هر جا مدح کردن عقلا میشه حسن، هر جا ذم کردن میشه قبه. و موضوع حسنم مثلا تأدیب نظر، حالا ما که گفتیم یه پله از تأدیب بالاتر رفتیم، گفتیم عدله. پس موضوع حسن، موضوع حسن تأدیب عدله. از لیس اوناک بأس من العقلا للغایه، اصلا عقلا به غایت که تأدیب باشه بأسی نمی کنن. به غایت اگر تأدیب اگر بأس می کنن به خاطر اینکه خودش موضوعه، نه اینکه علت یک موضوعی. بل مجرد و بنائهم علی المد، ممدوح تعدیبه. پس احکام عقل عملی فقط و فقط درش یک حکم، یک موضوع، چیز دومی نیست که بگیم اون علت است یا تعلیلیت یا تقییدیه. جایی سخن از تقییدیه و تعلیلیه میاد که یک حکم رفته روی موضوع، حالا اون شیء دومی هم باید پیدا بشه، موضوع دوم هم پیدا شه که قیده یا علت. اما اونجا اصلا اینجوری نیست. هیچ خوب نمیگن، نمیگن از اول میگن تعدیب حسنان. این مستاق، مستاق خیلی چه تو عالم هست. نمیگه اصلا، میخواد ایشون بگه اصلا نمیگه عرف ضرب حسنو به اقلا که میشه حکم عقل عملی، از اول میگه تعدیب حسنو، عدل حسنو، از تعدیب هم ممکن نگه، بگه عدل حسنو. اما به خلاف احکام فإنها لا تتکفل الا اذعان بالواقع. خب و من الواضح ان الاراده التشریعیه على طبق اراده تکوینی است، فكما ان الانسان اذا اراد شراء لحم. خب اینو بگم از بیرون. تا اینجا آقای اصفهانی نکته خودش رو گفت. پس گفت آقا این که ما گفتیم در احکام عقلی همیشه حیثیت تعلیلیه به تقلیدیه برمیگرده، این در احکام عقل نظریست. بعدشون میگه ببینیم در ما نحن فیه آیا عقل حکم داره؟ حکم عقل عملیه؟ نه. نکتهش مهمه. میگه اساساً در ما نحن فیه، یعنی در بحث مقدمه واجب، عقل نمیگه مقدمه واجب واجبه. عقل حکمش از سنخ احکام عقل نظریست. خب این که خیلی بهتر شد. شما گفت حیثیت تعلیلیه به تقییدیه به تعلیلیه برمیگرده در نظری، خوبه. بعدم میگی وجوب مقدمه از وجوبای نظریست، پس باید اینجا بگی برمیگرده که میگه آره. اول اصلا بگیم چرا در وجوب مقدمه حکم عقل عملی نیست. میگه چون عقل حکم به وجوب مقدمه نداره. عقل حکم به ملازمه داره. یعنی چی؟ یعنی میگه اگر کسی گفت ذل مقدمه واجبه، این لاجرم میگه مقدمم واجبه. از باب انکشافه، از باب حکم نیست. خیلی نکته دقیقی گفته، بسیار نکته درسته. میگه عقل به شما میگه باید بری بازار؟ نه. عقل چه؟ عقل اصل گوش گرفتن واجب نمیدونه، سوق علل رفتن علل سوق رو واجب بدونه. اگه بابای بچهش گفت با چراغ و خاموش کن، مقدمش اینه که از اینجا تا دم در بره. عقل اصل خاموش کردن چراغ رو واجب نمیدونه، از اینجا تا دم در رو بره، برای چی عقل بگه واجبه؟ عقل حکمی به وجوب مقدمه نداره. عقل اگر حکم داره به ملازم است. چی میگه؟ میگه اگر کسی گفت ذل مقدمه واجبه، این آدم لاجرم باید مقدمه رو واجب بده. پس حکمش از باب عقل نظری است، نه از باب عقل عملی. عقل عملی اینه که میگه نکن، ظلم نکن، عدالت بکن. اما اینجا عقل میگه مقدمه بجا بیار. و عقل تو که مقدمه، یکی مقدمه نکن، اصل ذل مقدمش هم نکن چه برسه مقدمش. اگر عقل بکن نکن نداره، پس چی داره؟ عقل اینو داره، یک کشف از موزه عقل نظریست. عقل به شما میگه اگر کسی راجع به ذل مقدمه چیزی گفت، حتما راجع به مقدمه نظر داره، نمیتونه راجع به مقدمه نظر نداشته باشه. خب پس میشه هیته هیته عقل نظری. حالا یکی اینجا میگه خب اگه شد عقل نظری، بسم الله، حیثیت تقییدی تعلیلیه. میگه بله، ولی فی الواقع بریم رجوع کنیم، واقعا عقل بین مقدمه، ذات مقدمه و ذل مقدمه تلازم برقرار میکنه، یا بین قصد مقدمه و ذل مقدمه، واقعا بین ذاتش برقرار میکنه نه بین قصدش. لذا اساسا حکم رو روی توسل نبرده، رو ذات مقدمه برده. عقل اگه به شما میگه شمایی که گفتی باید گوشت بخرید، تو باید بگی بازار رفتنم لازمه. بازار رفتنم میگه باید بگی لازمه، نه قصد نه توسل به گوشت رو. ملازمه رو بین خود دو شی میبنده، نه توسل و ذل مقدمه. ببینید، و من الواضح اراده تشریعیه بر طبق اراده تکوینی است. اراده تکوینیه چگونه است؟ اراده تکوینیه من اگه بخوام برم گوشت بخرم، باید خودم هم برم بازار. انسان اگه اراده میکنه شراء لحم رو، مشی به سوق هم داره. البته اول لغرضن، اول چرا گوشت میخوام بخرم؟ چون میخوام برم بپزم، لغرضن مترتبن علی الشراء. ثانی چرا میرم بازار؟ لغرضن مترتبن علی المشی. همینطور در اراده تشریعی، اراده تکوینی یعنی من خودم اگه بخوام کارامو انجام بدم، اراده تشریعی حالا میخوام به شما بگم این کارو انجام بده بر من. اذا وقعت الامران طرفا للاراده تشریعی، که این غلطه، یا طرفان للاراده یا طرفا الاراده تشریعی، یا طرفن اذا وقع الامران طرفن، که اگه طرفن اون وقت باید نمیدونم میتونه طرفن برای امرانم بیاد یا نه، دو طرف باید باشه. اگر دو چیزی دو طرف اراده تشریعی قرار گرفتن، فان المولا لا یرید الا ذلک الفعل الارادی الصادر من العبد و بعثهن و بعثهن نفسی و المقدمی. این که بهت میگه برو این کارو بکن، چه نسبت به خودش، چه نسبت مقدمش. این امرانی که دو طرف قرار گرفتن، یعنی یکشون مقدمه شده که ذل مقدمه. مولایی که میگه این کارو بکن، نسبت به یکی نفسی، نسبت به یکی مقدمی، این ایجاد تسبیبی است، چون امره، امرم از سنخ ایجادیه، پس تسبیب بر فعل. حالا برگردیم به اینجا. عقل کارش چیه؟ لیس حکم العقل الا الاذعان بالملازمه. الا ما گذاشتیم تو عبارت چیز افتاده، باید الا باشه. لیس حکم العقل الا اذعان به ملازمه بین دو اراده. همین، لا انه حکم ابتدایی به وجوب فعل عقلا، یا لا انه حکم ابتدایی عقلا حتی لا یکون معنا له الا الاذعان به حسنه. که اگر حکم عقل عملی بود، باید میگفتیم یعنی چی؟ یعنی گفته این حسنون، چون گفتم مبنای آقای اصفهانی اینه که بنای عقلا به چی؟ به اذعان به حسنه. عقل عملی باید نیست، عقل عملی اذعان به حسنه، چون حسن ملزه. چرا؟ به خاطر اینکه لا بأس ولا زجر من العاقله، تا انتاج بکنیم ازش که حسن در نظر عقل توسله، نه اینکه فعلی به خاطر توسل. به عبارت دیگه، عبارت هم بحث رو تموم کنیم دیگه، دوباره شنبه تکرارش نکنیم، دوستان حواسشون باشه. آقای اصفهانی چه گفت از اول؟ از اول گفت آقا حیثیات تقییدیه، حیثیات تحلیلیه در احکام عقلی حتما به تقییدیه برمیگرده. بعد خودش گفت آقا اینو که ما گفتیم در احکام عقل عملی نیست، چون اصلا در عقل عملی حیثیت نیست، در عقل نظری است. بعد گفت در عقل نظری درست، اگر جای عقل حکمی کرد حتما مربوط به غیر تقییدی است، درست. بعد میگه خیلی خوب، بریم رو موضوع. در اینجا عقل چه حکمی داره؟ آیا عقل حکم میکنه به رابطه بین توسل و ذل مقدمه، یا حکم میکنه به رابطه بین ذات مقدمه و ذل مقدمه؟ آیا عقل میگه اذعان وجود دارد، واد هر کسی اذعان نبر اشتباه گفتم ملازمه وجود دارد بین ذل مقدمه و ذات مقدمه، یا ملازمه وجود دارد بین ذل مقدمه و توسل به مقدمه؟ عقل اونی که استنباط میکنه ملازمه بین ذاتینه، ذات ذل مقدمه و ذات مقدمه. نکته دقیقی است تا انشالله روز شنبه نقد دومه ایشون.